أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه نسبت رحمت و قلب را بیان کردن که آیا رحمت اوسعه از قلب است یا قلب اوسعه از رحمت است و این را به لسان عموم و به لسان خصوص در دو درجه بحث روشن کردن، پرداختن به یک مطلب دیگری که آغاز و مطلب این بود که ثم یعلم ان الحق تعالی کما ثبت فی الصحیح یتحول فی الصور عند التجلی. چون خداوند به وسیله اسماء حسنا در دلها تجلی می کند و این اسماء حسنا یکسان نیستند، بعضی اسم اعظمن، بعضی اسم عظیمن، بعضی اسم جزئیان، قهرن قلوب هم یکسان نخواهد بود. بعضی ها قلب اوسعن، بعضی قلب وسیعن و بعضی قلب ضیق. معنای سعه و زیغ قلب در سایه سعه و زیغ اسما روشن می شود. گرچه در بسیاری از تعبیرات آمده است که خدای سبحان برای هر دلی به اندازه استعداد اون دل تجلی می کند، اما این سخنان معروف درباره فیض مقدس است. اینکه گفته می شود حق تعالی برای قلب هر کسی به اندازه سعه و زیغ اون قلب تجلی می کند و این مطلب را با مثال مرآت تبیین کردن که هر صورتی در هر مرآتی به اندازه خصوصیت اون مرآت ظهور می کند، این ناظر به فیض مقدس است. وگرنه بر اساس فیض اقدس خدای سبحان اول با یک تجلی خاص قلب را می سازد، بعد با تجلی دیگر نسبت به اون قلب ساخته ظهوری دارد. و اگر خواستیم همون معنا را با مثال تبیین کنیم، باید این چنین گفت که اول خدا آینه می سازد، بعد در آینه ساخته شده می تابد. این چنین نیست که آینه قبل از تجلی باشد بعد انسان بگوید چون این آینه خصوصیت مشخصی دارد لذا تجلی در آینه به حسب استعداد این آینه. با یک فیض قلب ساخته می شود، با فیض دیگر در قلب ساخته شده تجلی می کند. البته اینها با توحید افعالی تبیین می شود، هیچ جا مسئله جبر را به همراه ندارد، برای اینکه در هر دلی که میتابد با اختیار میتابد. و اگر چنون چه تفاوتی هست در اون درجات عالی کمال است، وگرنه در اون نصاب تکلیف همه برخوردارند و یکسان برخوردارند. چون تکلیف برای همه یکسان هست، در نصاب تکلیف همه یکسانند و از اون اختیار لازم برخوردارن. و اگر تفاوتی زائدی باشد، نسبت به اون تفاوت زائد مسئولیت های زائدی هم در کنارش است. برای بیان این مسئله که خدای سبحان اول آینه می سازد بعد در آینه ساخته تجلی می کند، یک مسئله را از نو آغاز می کند. و اون این است که گرچه مسئله فیض اقدس و فیض مقدس بارها گذشت، اما الان به عنوان تجلی ذاتی و تجلی اسمایی رو مطرح میکنند که اول با تجلی اسمایی خود دل ساخته میشود، بعد با تجلی اول با تجلی ذاتی دل ساخته میشود، بعد با تجلی اسمایی در دل ساخته ظهوری میکند. در تجلی ذاتی خود ذات متجلی است. البته همین که میگوییم متجلی است، یعنی ما با تعین او در ارتباطیم. ذات منهای تجلی و فوق تجلی نه مشهود عارف است نه مفهوم حکیم. و اونجا که تجلی کرده است، اونجا ممکن است مشهود عارف یا مفهوم حکیم باشد. ذات وقتی که تجلی کرده است، با هویت خود تجلی میکند. کس نعت او و صفت او همون اطلاق است. با تجلی ذاتی آینه ها ساخته می شوند و قلوب ساخته می شود. اونگاه با تجلی اسمایی در این آینه های ساخته ظهوراتی پیدا می شود. اگر چنون که ذات تجلی کرد همه کمالات رو به همراه دارد، منتها ظهور و خفا فرق می کند. گاهی بعضی از اسماء کلیه ظهور می کنند، این قلب وسیع خواهد شد چون مظهر اسم اعظم می شود، و گاهی اسماء وسطا ظهور می کنند، این قلب قلب اعظم و اوسع نیست، قلب عظیم است چون اسم عظیم در اونجا ظهور کرده است. گاهی اسماء جزئی ظهور بیشتری دارند، این قلب قلب جزئی خواهد بود. اونگاه تفاوت این دلها آن است که اون دلی که وسیع تر هست و جا برای ظهور اسماء حسنا و اسماء عظیمه حقن، این زود دست به تکفیر و تفسیق نمی پردازد، دست دراز نمی کند. برای اینکه هر کسی به اندازه سعی قلبش خدا را می شناسد. اگر کسی تعمد دارد که او از مسئله و بحث بیرون است، و اگر کسی تعمد نداشت، هر اندازه که سعی قلب او توانست حق را نشون بدهد، به همون اندازه حق را میشناسد. اگر کسی صاحب اسم عظیم به قلب اوسع بود، افراد را معذور میداند. اما افراد کسانی که به این وسعت نرسیده اند، اگر حق را بر اساس همون باورهای خودشون مشاهده کردن یا برشون تعریف شد، اقرار دارند. و اگر بر اساس چیزی که باورشون نیامده است تعریف کردن، انکار میکنن. پس صاحبان قلوب مطلقه جایی را خالی از حق نمیدانن و چیزی را منهای حق نمیبینن، بلکه حق را داخل در اشیا لابل ممازجه مینگرن. و صاحبان قلوب مقیده گرفتار همون تنگناین، حق را در یک وصف خاص منحصر می کنند. اونا که به دام ارباب متفرقه افتاده اند، برای همین است که مظهر اسامی جزئی اند و هر چه در خارج هست اسمای الهی است، و اگر قلبی با یک نام خاص ارتباط پیدا کرد، اون را رب خود می پندارد، و اگر رب حقیقی در نام‌های دیگر ظهور کرد، اون را نمی‌پذیرد. لذا صاحبان ارباب متفرقه نه تنها اون رب الارباب را به عنوان رب مباشر نمی‌پذیرند، بلکه هر کدام از اینها رب دیگری را انکار می‌کنند، در حالی که اون چه که در جهان خارج یافت می‌شود اسمای حسنای حق است، که همه اینها زیر پوشش اسم عظیم و اون هم زیر پوشش اسم اعظم اداره می شود. نه دیگر اختیاری برای کسی نمی ماند. بله. یعنی اگر کسی بگوید به این که چرا من به مقام نبی و ولی نرسیدم، این سوال نمیتواند بکند، برای اینکه خداوند الله اعلم و حیث یجعل رسالته، و نسبت به او مقام همین نسبت به این شخص خیلی از مقامات جزئی را مرحمت کرد که او از عهده شکری مقامات جزئی بیرون نیامد. اما دو مطلب دیگر در کنارش هست. یکی این که کسی که صاحب قلب جزئی است، از او مسئولیت های صاحب قلوب عظیمه را نمی طلبن، یک. و نصاب لازم برای تکلیف که داشتن یک حد معین از علم و آگاهی اختیار است به او داده شد، دو. و به اندازه همین مقدارم که داده شد از او تکلیف می طلبن. بنابراین در اصل تکلیف هیچ محذوری نیست، و در درجات زائده علم و معرفت است که البته بین انسان ها اختلاف است، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه و امثال ذلک، این اختلاف ها هست. تبعیض دیگر چون هر کدام مظهر نامی از نامهای حقا. اصل تبعیض مثلا حالا زید مظهر فرون نام است، امر مظهر اسم دیگر. اگر به عکس بشود امر مظهر اون نام باشد، زید مظهر نام دیگر، باز این سوال بجاست. همه یکسان باشند عالم ناقص است، همه کامل باشند عالم ناقص است، همه ناقص باشند عالم ناقص است. یه تفاوت باید باشد. میموند یه سلسله مسائل جزئی که مسائل جزئی رو نه فلسفه عهده‌دار حل اوست و نه برهان میتواند مشاهده کند. اینا نه به همون مقداری که به این شخص قلب دادن، سعی قلب بودن، به همین مقدار تکلیف کردن و او از همین مقدار هم عاجز مونده است. لله الحجت البالغه. این چنین نیست که زید بگوید که من اگر اون مرحله عالی رو می داشتم اطاعت می کردم. جوابش این است که مرحله عالی یه مسئولیت سنگینی دارد، شما که هنوز آزمون نشدی. نسبت به همین مقدار که مثلا 10 درجه است، 10 درجه علوم معرفت دارید، به همین به اندازه 10 درجه هم تکلیف دارید نسبت به این که اطاعت نکردید. چرا دیگر؟
یعنی میتونه بگه
به همین 10 به همین 10 درجه که داد تکلیف خواست، بیش از این تکلیف نخواست و بیش از این هم به اون نرسید. اگر چنون که نصاب لازم تکلیف را و نصاب لازم استعداد را این شخص دارد، بنابراین حجت بالغ از طرف خداست بر او. مسئولیت های دیگران بیشتر است اگر درجات اونها هم اضافه است. فتحصل که در قبال فیض اقدس و فیض مقدسی که قبلا گذشت، اینجا تجلی ذاتی و تجلی اسمای مطرح است. این یک. و خدای سبحان با تجلی ذاتی آینه می سازد، با تجلی اسمایی در آینه ساخته می تابد این دو. و همه این آینه ها در اصل ارائه نصاب لازم را دارا هستند. 3. و اگر تفاوتی هست، تفاوت در اون مقدار زائد بر نصاب لازم هست که اون از حیطه تکلیف خارج است. این 4. و صاحب همه این تجلیات اون هویت مطلقه حق است. این 5. و این تکفیر و تفسیق و تصدیق و امثال ذلک که مشاهده می شود مربوط به آن است که تا قلب مظهر چه نامی باشد. اگر مظهر اسم عظیم و اعظم بود، فوراً شروع به تکفیر نمی کند. و اما اگر مظهر اسمای جزئی بود، چون رب خود را در یه محدوده خاص می شناسد، نه رب الارباب را به عنوان رب خود می داند و نه سایر ارباب جزئی را می پذیرد. این فروعات مسئله است که ذکر می‌کنم. اعیان ثابت فیض اقدس است، یعنی با فیض اقدس اعیان ثابت ظهور می کند، با فیض مقدس اعیان ثابت وجود خارجی پیدا می کند. بر اونجا رو فیض اقدس نمیگوین. فیض اقدس و فیض مقدس مال مرحله ظهور فعلی حق است. با در مرحله احدیت تجلی ذات بر ذات است که احدیت ظهور میکند و احدیت چهره باطن واحدیت است و واحدیت چهره ظاهر احدیت که این احدیت را مرتبه الوهیت مینامد. اونگاه از این به بعد وقتی اسما ظهور کرد، مظاهر اسما و صفات اعیان ثابت هستند که ظهور اعیان ثابته را فیض اقدس می نامند، چون اقدس از شعبه کثرت هم. بار دیگر افاضه می شود بر این اعیان ثابته که هر کدام از اینا با استعداد خاص وجود را می پذیرند و در خارج محقق می شوند، که این تحقق خارجی را فیض مقدس می نامند. اون فیض منبسط و رحمت واسعه هم فیض اقدس را زیر پوشش، مقدس را زیر پوشش دارد. 1. هم فیض اقدس را زیر پوشش دارد. 2. هم اسما و صفات را زیر پوشش دارد، چون در اوائل این فصل شعیبی گذشت. 3. برای اینکه اسما و صفات هم تقاضای ظهور دارند. اولین ظهور اونها به وسیله فیض اقدس است که اعیان ثابت ظهور میکند، دومین ظهور اینها فیض مقدس است. اون رحمتی وسعت کل شی شامل اسماء و صفات هم می شود، زیرا همه اونها تقاضا به سؤالی داره. این فروعات را یکی که پس از دیگری ها را اینجا ذکر می کنن. بله بله
قالب را می‌آفریند.
بله بله.
نه اینکه قالب تقاضا داره. قالب تقاضا داره مسئله دیگری.
بله.
معلوم تقاضای وجود داره. بله. امروز بحث این است که قالب را می‌آفریند.
بله.
نه اونی که آفریننده قالبم هست فیض اقدسه.
نه. یه سلسله اموری هستن که تقاضای ساخت قالب دارن، کن اسمای حسنا حسنای حق، کن اسمای حسنا مثلا خالق رازق قابض شافی کافی، این اسمای حسنا اینا تقاضا دارن که قالب سازی کنید. خدای سبحان به تقاضای اینها پاسخ مثبت میدهد، قالب سازی میکند به وسیله فیض اقدس. با این کار اعیان ثابت ظهور میکند. اونگاه این قالب ها تقاضا دارن که به ما ظرف که هستیم مظروف مرحمت کنید. خدای سبحان مجددن به پاسخ های این ظروف پاسخ مثبت، به خواسته های این ظروف پاسخ مثبت میدهد، اونها را از عین ثابت به عین خارج متنزل میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257. ای ازا زهر الحق فی صور شعونه المتنبعه و همینجا رسیدین دیگه، و تجلا تجلیان ذاتیان به ما فی الغیب المطلق. اگر خدای سبحان در شعون گوناگونش تجلی کرده است، در اسماء گوناگون تجلی کرده است، و اون که در غیب مطلق به نحو لف و بساطت است با اون ظهور کرد، یتنوع به حسب استعدادات القلب. قلوب چون ظرفیت های اینها گوناگون است، فیض خدا هم گوناگون خواهد شد. فیتسع و یزیغ به حسب صور التی وقعت تجلی و فیها. اونگاه خود قلوب سعه و زیغ پیدا میکنن به برکت اسمای حسنایی که در این قلوب تجلی کرده است. اگر اسم اسم عظیم بود، این قلب وسیع خواهد بود، و اگر اسم عظیم نبود، این قلب ضیق خواهد شد. چرا قلوب به وسیله اسما سعه و زیغ پیدا میکنن؟ برای اینکه لعن اون صور تهبو للقلوب استعدادن یناسبها، اون صور به دلها اول استعداد میدهن، و تجعلو اون قلب را به حیث لا یفزلو عنها، قلب را طوری قرار میدهن که چیزی از این صورت جدا نباشد، اضافه نیاید، اونگاه در این قلب میتابن. و هذا القلب المتجلى له، این تجلی چون تجلی اشراقی است نه چند تجلی مقولی، خودش مجلا می سازد. و هذا القلب المتجلى له لا يكون الا للعارف الكامل، عارف کامل است که قلبش مجلای الله است. لان قلبه مرآت الذات الالهیه و شؤونها جميعا، قلوب جزئیه مرآت ذات نیستن، مرآت اسماء جزئیه. لأن قلبه مرآت ذات الالهیه و شؤونها جمیعا، چرا قلب عارف و انسان کامل مجلای ذات است؟ برای اینکه این قلب مقید نیست. لخلو این قلب عن الاحکام الجزئیه المقیدت له، لخلو به این قلب از احکام جزئی که اون قلب را مقید کند، المقیدت له. چون سه سبقه خاص ندارد، فین سبقه انسباقا یقتضیه صورت المتجلیت له، اون صورتی که برای او تجلی کرده است به سبقه او در می آید. لأنها یعنی این صورتی که برای قلب عارف تجلی کرده است حاکمتون علیه، بر این دل حکومت می کند. اما قلب غیر عارف این چنین نیست و قلب و غیرهی غیر عارف مرآت و ذات است، اما من حیثیت معینه و شأن مقید، از یک راه خاصی ظهور میکند. این عبدالرازق است، عبدالقابض است، عبدالشافی است به مانند اون. و لیس فارغا من الاحکام الجزئیه الاسمائیه، از احکام اسمای جزئی فراغتی ندارد. پس فینسبق التجلی به سبقه، فینسبق التجلی به سبقه، چون این دل مثل آینه رنگین هست، سبقه خاص دارد، اون امری که تجلی کرده است به رنگ همین مجلا در می آید. ولا یبقا علی طهارته الاصلیه و اطلاقه، گرچه از غیب و از ذات تجنش نشأت گرفته است و بی رنگ و بی قید بود، و اما رنگ ظرف و قید ظرف او را رنگین کرد و مقید کرد. قیصری می فرمان که این مسئله را ما با مرآت باید تبیین کنیم. فرمان به تلخیص و خلاصه مسئله است که ان لیل مرآته حکمن فی ظهور صوره به حسبها، ولی صورت حکمون فل مرآت اللتی، این اللتی صفت مرآت است، اون علامتی که گذاشته شد در سطر قبل اون درست نیست. و تلخیصه ان لیل مرآت حکمن فی ظهور صوره به حسبها، ولی صورت حکمون فل مرآت اللتی تظهر و صورو فیها. می فرمان به این که همونطوری که صورت در مرآت اثر می گذارد، مرآت هم در صورت اثر می گذارد. تأثیر صورت در مرآت به این است که مرآت چیزی را نمی تواند نشون بدهد، در اصل نشون دادن تابع صورت است، تا چه صورتی در مرآت بتابد، چون خود مرآت چیزی ندارد تا ارائه دهد. پس حکم صورت در مرآت به خوبی مشخص است، اما حکم مرآت در صورت به این است که مرآت هر خصوصیتی داشته باشد صورت را همون جور نشون میدهد. پس هم مرآت در صورت موثر است، هم صورت در مرآت. ولی صورت حکمون فل مرآت التي تظهر صورته فيها در مرآت، ولی کل منهما از صورت و مرآت احکام به حسب ظاهر و الباطن، هر کدامشون یک حکم ظاهری دارن و یک حکم باطنی دارن. این تلیعه بحث. اونگاه می فرماد که ولما ذکر مصنف ان القلب لا يفزل عن صورت المتجلیه، بعض این که فرمود دل از اون صورتی که در دل تجلی کرد اضافه نمی آید بلکه برابر با اون دل تجلی هست، این معنا که معقول هست این رو به یک امر حسی تشبیه کرد، شبه القلب به محل الفس که در بحث قبل گذشت، قلب را به محل نگین تشبیه کرد. صورتی که میتابد به منزله نگین است، دل به منزله اون حل، به منزله جای نگین است. هرگز نگین را اصل قرار قانون غالب را اصل قرار نمیدن و نگین را تابع اون غالب نمی کنن، بلکه برابر نگین غالب میسازن. شبه القلب را به محل الفس و صورت المتجلیت بلفظ صورت رو شبیه به نگین تشبیه کردن و قلب رو به محل نگین. و هو اون فس و نگین ازاکان مستدیره یجعل المحل مستدیر و ازاکان مربن و مسدسن و مسمنن فمحلهو از ایدن کلام قضاره. اگر اون نگین مستدیر نبود، مزلع بود، حالا یا به چهار ضلعی یا به پنج ضلعی یا به شش ضلعی یا به هشت ضلعی کمتر و بیشتر، اون محل را هم مزلع میکند. خب تشبیه معقول برای آن است که اینا به هم مرتبطن، هر کدام نسخه دیگری است. و انما شبه المعقول المحض را بالمحسوس صرف لان کلا منهما نسخه من الاخر. چرا از نه ازا، از ظاهر و صورت الباطن و الباطن معنا ظاهر، ظاهر و باطن از هم گسیخته نیستن، به منظره لفظ و معنا هستن. پس تشبیه معقول به محسوس روی این نکته است، این یک مطلب. مطلب دیگر این که مصنف در متن مسئله استداره و تضلیع را ذکر کرده است که یا مستدیر است یا مزلع، اگر مزلع بود یا مربع است یا مسدس است همسال ذلك. این ناظر است به بساطت و ترکب معنا و اسم، بعضی چند خصوصیت دارند، بعضی خصوصیت. و فی تشبیه بالمستدیر و المربع و المسدس لطیفتون اخرى، و اون لطیف دیگر نیست که اندل معنل متجلی قد یکون و بسیتن که لا تعدد فیه ولا تکسر فصورته ایزن یکون و مستدیرتن، یعنی بسیط است. و قد یکون اون معنا مرکبن و له جهات متعددتون به حسب ظهور و الخفا و الفق و الغرب و البود فصورته ایزن کذاله. این اسماء حسنای الهی این چنین است، ادعیه هم همینطور است. گاهی در پایان آیه یک اسم از اسماء الهی ذکر می شود و الله علیمون، گاهی چند اسم ذکر می شود. این چند اسم ذکر شدن مثل داروهای مخلوط هست که این داروهای ممزوج به داروهای مخلوط برای درمان مؤثر است. گاهی یک داروی بسیط درمان میکند، گاهی چند دارو. تلفیق اسماء هم همین است. اون چه که در پایان آیه ذکر می شود به منزله دارویی است که برای محتوای اون آیه است. و از باب این که قرآن یفسر و بعض و هو بعضا، گاهی یک مطلب در چند سوره در چند آیه بازگو می شود که این مطالب را باید تلفیق کرد و استنتاج کرد. و در کنار هر آیه‌ای که راجب این مطلب است، یک یا دو نام از اسمای حسنای الهی اونجا استعمال شده است. این آیاتی که انسان جمع‌بندی می‌کند می‌بیند که 10 یا 12 یا 15 اسم در اینجا نقش دارند. ترکب اسما اینجا به خوبی برمی‌آید. در مقدمه قیصری بحثی داشتم به عنوان نکاح اسما و ترکیب اسما. فبودن این مزلع بودن برای آن است که گاه اون معنا جهات متعدد دارد. مثالش هم این چین است: لذا فصورتو ایزن یکون و مشتملت علا جهات متعددت متفاوت فی القرب و البعد الى المرکز. مثلا فی ان زوایا المربع و المسدس و امثالهما زوایا ابعدند من الوسط از غیر زوایا من الازلا، ازلا به مرکز نزدیکتر نزدیکن ولی زوایا از مرکز دورن. این تفاوت هست. خب این که گفته شد دل به منزله جای فس است و صور الهیه به منزله خود فس، این عکس اون سخن معروف هست. اون سخن معروف این است که خداوند در قلب هر کسی به اندازه استعداد اون دل میتابد. الان اینجا سخن در آن است که خداوند با اسما گوناگون تجلی میکند، به قلوب گوناگون را غالب گیری میکند و میسازد. همون به هازا عکس ما تشیر الیه طائفه، یعنی طائفه اهل معرفت و عرفا، که من ان الحق یتجلا على قدر استعداد العبد. چون الان سخن از تجلی به اندازه استعداد نیست، الان به اندازه الان استعداد دادن است. و هذا لیس کذالک، چرا؟ فإن العبد یظهر للحق على قدر الصورة التي تجلى له في الحق. الان سخن از آن است که آینه پیدا می شود، آینه سازی است، یک کارگاه آینه سازی است، کوچک و بزرگ و زخیم و غیر زخیم می سازن، بعد وقت این آینه ساخته را ارائه می دهن تا آبرین صورشون رو در او ببینن. در مرحله آینه سازی اشیا برای حق به اندازه سهمیه که حق می دهد ظهور میکنند، سهمیه در اصل آینه است. در اون جا هم اشاره شده است که فیض اقدس و فیض مقدس، اما اینجا به طور مبسوط ذکر میکنند. و هذا لیس کذلک فإن العبد یظهر للحق علا قدر صورت التي تجلا، برای عبد در اون صورت حق سبحانه وتعالی لما ذکر حکم صورت فی المرآت را ذکر عکسه، عکس اون حکم چیست؟ و حکم المرآت فی الصوره کما اشار الیه اهل الحق فی کتبهم، که میگویند من ان الحق یتجلا على قلوب العباد به حسب استعداداتهم. این که میگوین اهل حق بر دلها به اندازه استعدادهای اون تجلی میکند، این همان حرفی است که مصنف گفت تشیر الیه طائفه. این طائفه اهل حق حرفشون این است که حق سبحانه و تعالی در دلها به اندازه استعداد دل ظهور میکند. این همون حرف معروف اهل حق است. الان عکس اون حرف را میخوان بگوین و اون عکس این است که خدای سبحان با تجلی اولی استعداد میسازد، قالب گیری میکند، قلوب را میسازد. ذکر عکسه و هو حکم المرآت فی الصوره کما اشار اهلیه اهل الحق فی کتبهم. این کما اشاره حکم معکوس است نه عکس، همان است که در متن آمده. فرمود عکس ما تشیر و الیه طائفه، طائفه اهل حق که معکوس را گفتن، الان ما عکسش رو میگیم. اون معکوس چیست؟ این است که حق یتجلا علی قلوب العباد به حسب استعداداتهم. عکس این چیست؟ این است که خدای سبحان استعدادات گوناگون اعطا میکنه. و هازان الحکمان به اینه ما حکم الفیض الاقدس و الفیض المقدس است. فإن الفیض الاقدس یعطی الاستعداد للعین، فیض اقدس عین ثابت را استعداد میدهد. و الفیض المقدس یعطی ما یترتب علی الاستعداد، با فیض اقدس استعداد میآفریند، با فیض مقدس به این استعداد خلق شده پاسخ مثبت میدهد. همون طوری که کار فیض اقدس و فیض مقدس مشخص است، در این مقامم کار تجلی غیبی، تجلی ذاتی و تجلی اسمایی مشخص است. کذلک تجلی الغیبی من الباطن یعطی القلب استعدادن به حسب صورت التي یتجلا فیها، با یک صورت استعداد میسازد، با صورت دیگر، با تجلی دیگر به این استعداد پاسخ مثبت میدهد. پس کذلک تجلی الغیبی من الباطن یعطی القلب استعدادن به حسب صورت التي یتجلا، حق در اون صورت. و تجلی من الظاهر یترتب علی استعداد العین به حسب الباطن، هر استعداد را که به حسب باطن دریافت کرد الان به این استعداد دریافت شده پاسخ مثبت میدهد. و کلاهما حق. یعنی هر دو مطلب حق است یک، و متجلی در هر دو مطلب هم همون حق است، این دو. قال به تحریر هذه المسئله است که ان لله سبحانه و تعالی تجلیین، دو تجلی است، تجلی غیب و تجلی شهاده، دو تجلی است. فمن تجلی الغیب یؤتی الاستعداد الذی یکون علیه الغیب، این که همون رفعنا بعض هم فوق بعدین درجات لیتخذ بعض هم بعضا سخری، ما افراد رو گوناگون آفریدیم تا یکی دیگری را مسخر کند و این تسخیر هم تسخیر متقابل است، نه مسخره کند و نه تسخیر یک جانب است، تسخیر متقابل است. یعنی اگر یک طبیب باربری را تسخیر میکند که ساگ او را جابجا کند، همین باربر وقتی بیمار شد اون طبیب کاملا در اختیار این باربر است که همه اعضاء او را درمان کند. این تسخیر متقابل است برای حفظ نظام. اون مسائل ارزشی که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، اونجا حساب ارزش مشخص میشود، اینجا به کسی ارزش نمیدهن، هرچی میدهن در کنارش یه مسئولیتی هست. پایان کار هم انما الامور بخواتیمها و ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله که از کلمات نورانی است، تعمیر سلام الله است. خب اگر همه بخواهن مهندس و طبیب باشن عالم ناقص است، همه بخواهن باربر باشن عالم ناقص است، بالاخره بعضی باید باربر بعضی باید مهندس. اون که امروز باربر است اگر طبیب باشد و اون که امروز طبیب است بشه باربر، با سوال هست. بنابراین میموند اینکه چرا این شخص این خصوصیت داشت و چرا اون شخص، نه این سوال ریشه عمیق دارد و نه جواب در دست کسی است. برای اینکه اون مسائل ارزشی حساب دیگری دارد که به این درجات نیست، برای حفظ نظام هم تسخیر متقابل هست. از اون طرف فرمود لا یسخر قوم من قوم، از این طرف فرمود لیتخذ بعضهم بعضا، اینا بعضا ابعاد یک واحدن و تسخیر هم تسخیر متقابل است، نه تسخیر یک جانبه که محضوری داشته باشد. بنابراین چرا خدای سبحان به این نام تجلی کرده است، این دیگر سوال بر نمی دارد، چون کار خدا اگر انسان او رو زیر سوال می برد برای آن است که یکی از این امور را می خواهد مسئلت کند که کی تو را وادار کرد، چرا این کار را کردی. اگر یه چیز فاعلیتش به ذات بود، نه انگیزی از بیرون داشت نه کسی او را وادار کرد، برامرس سوال بر نمی دارد. این لا یسأل عما یفعل به این معنا نیست که خدا هر چی خواست بکند، معاذ الله اونطور که اشعری میپندارد بشه صاحب اراده جزافیه، بلکه معناش آن است که شما از چی میخواد سوال کنید. اگر یک کسی کمال محض بود، اصلا سوال در اونجا راه ندارد، غیر حق میشود زیر سوال قرار بگیرد، سوال بکنن از او که کی که وادار کرد و چرا این کار کردی، یک چرایی دارد، اونم در جوابش چون را آماده کرده است که طبق فلون هدف من این کار را کرده ام، این چرا با اون چون همراه است. اما اگه چیزی فاعل به ذات بود، نه از خارج متمم فاعلی داشت نه از خارج متمم غایی، اصلا سوال درباره او معنا ندارد. نه حالا این بحث در بحث است که با او یک با فیض اسبقش قالب گیری میکنه که فرمود رفعنا بعض هم فوق بعض این درجات لیتخذ بعض هم بعض سخری یا و رحمت ربی که خیرم مما یجمعون،
یعنی
نیست تد بسنجیم. بله بگیم که بر کدوم معیار، چرا این کارو کردی، کی وادارت کرده، چرا این کارو کردی، این چه. خب ای تحقیق هذه المسئله این است که ان لله سبحانه و تعالی به حسب الاسم الباطن و الظاهر تجلیین، تجلی غیب که مال اسم باطن است و هو تجلی ذات التي تظهر هویت الحق بهی فتسیر عینا ثابته مع استعداداتها. حق سبحانه و تعالی به اسم باطن ظهور میکند، وقتی ظهور کرد عین ثابت با همه استعدادها که منظره غالب هست یافت میشود. این تجلی غیب است، تجلی باطن. و تجلی شهاب و تجلی شهادتن و هو تجلل اسم ظاهر، الاسمی که اون اسم ظاهر هست اون تجلی میکند و به این عین ثابت پاسخ مثبت میدهد، او را از مقام علم به مقام علم میآورد. و این دو تجلی در عرض هم نیستند بلکه در طول همان، لذا فرمود و هذا تجلی، تجلی اسم ظاهر، یترتب على التجلی الاول. اون تجلی اول چیست؟ و هو تجلی ذات الذی الغیب حقیقته. اون تجلی است که متجلی صفتش غیب است و حقیقت است. ای تجلی الغیب هو تجلی ذات الذی الغیب المطلق نعته، که حقیقت و صفتش این است. و هو الهویت التی یستحقها عن نفسه. این غیب ذاتی همون هویت ذاتی است که از خودش به هو خبر داده است. در بعضی از نسخ و متون کلمه بقولهی دارد، و هو الهویت التی یستحقها بقولهی عن نفسه هو، یعنی از این که خودش از خودش خبر میدهد، میگد قول هو الله احد، از این که خودش از نفسش گزارش میدهد به هو، این همون هویتی است که مال خود اوست. البته هر موجودی هویتی دارد، منتها هویت او هویت مطلق و نامحدود است، لذا این مطلب را شارح اضافه میکند که هر کسی یه هویتی دارد. و هو الهویت التي يستحقها بقوله عن نفسه هو، که این هو فعالی استحق است. ایت تجلی الغیبی هو الهویت الالهیت التي یستحق الحق تعالی تلک الهویت را عن نفسه. پس فقول مصنف که فرمود هوه، این فاعل و یستحقها، این هویت مال حق است. فلا یزال هوه لهو دائما ابدا، دائما و ابدا این هویت مال حق است و زائل نمی شود. ای فلا تزال هویت الحق له ثابتا دائما ابدا، خواه فی مقام احدیته و جمعه و کذلک خواه فی مقام تفصیله. چرا؟ برای اینکه یه اصل کلی است، مخصوصی واجب نیست. لان لکل عین هویتا، که هیه این عین به اون هویت هیه است، این اختصاص واجب ندارد، اون تو درباره واجب هویتش مطلق است. خب فإذا حصل له عن للقلب هذا الاستعداد، اگه استعداد غیبی و تجلی یافت شد، تجلا ای الحق له برای این قلب التجلی الشهودی فی الشهاده. وقتی در با تجلی غیب غالب گیری شد، استعداد مشخص شد، اونگاه برابر اون استعداد حق تعالی در با تجلی شهودی برای او مشهود می شود. فرعاه ای فرع القلب الحق فی ذلک التجلی، در تجلی دوم. فظهر ای القلب به صورت ما تجلاله، به همون صورتی که برش تجلی کرده است، کما ذکرنا. فهو تعالی اعطاه الاستعداد، اول استعداد و ظرفیت داد، کما اشار الیه تعالی بقوله اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم هدا که خب اگر در بعضی از متون باشد جزء آیه است، در بعضی از متون این ثم هدا نیست، این تموم شد. متن این است که فوق تعالی اعطا الاستعداد، این تو پرانتز آیه است که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این تموم شد. ثم رفع، که اون جمله مبارکه که تو پرانتز بود به عنوان آیه بود دلیل بحث بود، این ارتباطی از نظر مبتدا خبر با کلام ندارد. محض این می شود که فوت اعلی اعطاه الاستعداد ثم رفع ای الحق الحجاب بینه و بین عبدهی، اول استعداد می دهد، بعد پرده را بر می دارد، خود را نشون می دهد، و وقت این مستعد به اندازه ظرفیت خود هر حق را می بیند. ثم رفع ای الحق الحجاب را بین خود و بین عبد خود، اونگاه فرعاه ای رعل عبدو الحق فی صورت معتقدهی، در صورت معتقد خودش هرچه عقیداش همون میبیند. حق خود را نشون داد ولی او نتوانست درست بگیرد، به اندازه خودش دریافت کرد. فهوه اینو اعتقادهی، در حقیقت انسان عقیده خود را میبیند، همونطوری که نتیجه عمل خود را در قیامت مشاهده میکند، عقیده خود را به عنوان شهود حق میبیند. ای فالمرئیو اینو اعتقاد العبد لاغی، لذا همواره معرفت باید با اعتراف همراه باشد. این ما عرفنا که حق معرفت یک تا آخرین لحظه باید باشد. به هر اندازه که انسان معرفت پیدا کرده است باید جزم پیدا کند که خدا منحصر در این نیست. بله، منتها تجلی به اندازه ظرفیت است. ظرفیت در فیض اقدس مشخص شد که این شخص ظرفیتی چرا دارد. تکلیف هم البته به اندازه همین ظرفیه است. فالمرئیو این اعتقاد العبد لا غیر، لأنه رأى الحق من حیث اعتقاد خاص و الحق این اعتقادهی، در حقیقت عقیده خود را دید. کما قال انا عند ظن عبدی بی، یکی از معانی این جمله آن است، همونطوری که از این جمله استفاده های عملی می شود، استفاده های علمی هم می شود. پس فلا یشهد القلب ولا العین الا صورت معتقده فی الحس، برای ذات اقدس اله اسمایی است که با قلب باید دید، این یک، و اسمای ظاهریه است که این اسمای ظاهری را با چشم مشاهده می شود کرد، این دو. اینا افعال الهیان و از اون جهت که فیض حق تعالی داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه، در مرحله حس انسان با اسماء جزئی معنوس است، در مرحله قلب با اسماء غیبی و کلی معنوس است و امثال ذلک. مقام ذات نه محسوس حواس است نه مشهود قلب، اون مقام ذات. اعتقاد بله دیگه، برای این که اون غالب گیری اعتقاد دادن بادن. حالا این بحث با اون بحث های اهل حکمت شاید هماهنگ نباشد، ولی رو حساب های اینها اول خدا به انسان اندازه گیری میدهد، آینه میدهد، بعد میگوید من در این آینه میتابم. یک خصوصیتی را هم به او میفهماند که من همش این نیستم. اونها که رسیدن همیشه معرفت رو با اعتراف همراه میکنن، این لیسه ما عرفنا که حق معرفت یک کنارش هست. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه این است که اصلا رسوخ در علم اینه که آدم بفهمه که نفهمیده است. وقتی که رسوخ علم فرشته ها را ذکر می کند تو نهج البلاغه، بفهمد به این که اعتراف اینها به اجرا خدای سبحان رسوخ در علم قرار داد. غیر راسخین می گوین انما، همین است که من دیدم. راسخ در علم می گوید که من فهمیدم که نفهمیدم، لذا همیشه اعتراف را در کنار معرفت ذکر می کند. حضرت نفرمود می که رسوخ در علم اینه که انسان خیلی چیز بفهمه، فرمود رسوخ در علم اینه که بفهمه که نمی فهمد. این است. من تفاوتم تو بحث قبل گذشت بین که اگر یک سلسله باشد ناهماهنگ که بعضی از حلقات سلسله از جای خود فوت بشود با گذشته و آینده رابطه نداشته باشد، این میگن تفاوت، یعنی بعضی فوت شد ناهماهنگ است. فما شما سراسر عالم را مکرر بگردید هیچ جا شما گم شده ندارید. ما تلافی خلق رحمانه من تفاوتین هر جل بسر کرتن یعنی قلب یعنی کلب بسر رو خواستن رو بسید. یه چیزی نیست که فوت شده باشه. نه نمیبینید، چون اگر بود میدید دیگه، چون فرمود علم تره علم تره، یعنی بعض خیلی روشن است. قرآن پر از علم تره است، یعنی اگر کاملا مشاهده دقت کنید میبینید، اما اینجا نمیبینید. نیست، نیست، منظم هست. و اگر یک جای بود بلاخره یک گوشش پیدا میکردید که اختلاف بود دیگه. مثل اینکه درباره قرآن فرمود بین که افلا یتدبر قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. هر چی شما بگردید ناهماهنگی پیدا نمیکنید. خلاصه بله هل ترا من فتو، شکاف توش نیست. اگر چون ما یک حلقه سلسله داشته باشیم که یک حلقه جاش نباشه، این شکاف پیدا شده، برای اینکه فوت شده، این فائت با اون حی حاضر هماهنگ نیست، اونجا فتور پیدا کرده، شکاف پیدا کرده. همون چیزی شکاف، همه چیز هر جا خودش هست. اونگاه فرمود انسان عقیده خود را میبیند. این از اون بیانات نورانی حضرت است که انسان وقتی برسد به جایی که بفهمد که نمیفهمد میشه راسخ در علم. ای فلا یشهد القلب به عین ال، فلا یشهد القلب به عین البصیرت الحق ولا العین الحسیت ایاه الا على صورت ما یعتقدو. ذات اقدس اله را نه قلب می مشاهده می کند نه چشم. اسمای الهی را اگر غیب باشد قلب می بیند، اگر شهادت باشد چشم می بیند. بنابراین تو تمهید هم بود، در کلمات گذشته هم بود، لذا هم چشم می بیند هم قلب می بیند. قلب اون اسمای غیبیه را می بیند، چشم هم اسمای جزئیه را می بیند. لذا فهمت فلا یشهد القلب به عین البصیرت الحق ولا العین الحسیت ایاه اون حق را الا على صورت ما یعتقده فی الحق. و هذا تعمیم للحکم لیشمل الکامل و غیره. این مطلب کلی که در متن فرمودن برای آن است که هم نسبت به اون قلب عارفی که قبلا فرمودن تجلی ذاتی مال قلب عارف است روشن بشود، هم نسبت به دیگران. و سه گروه دیگر را نام میبرد، چون ناقصین سه گروه هم که جمعا میشه چهار گروه. و هذا تعمیم للحکم لیشمل الکامل و غیر الکامل. فالکامل یشهد حق تعالی را فی مقامه الاطلاق و تقیید به تنزیه و تشبیه، هم منزه می داند او را در مقام اسمای غیبیه، هم مشبه می داند او را در مقام اسمای تشبیهیه، هم ذات را منزه از تنزیه و تشبیه می داند. اون تنزیه مطلق دیگر مقابل ندارد و این تنزیهی که مقابل دارد مال مراحل اسمای اوست. فل کامل یشهد حق تعالی را فی مقامه الاطلاق و تقیید، به تنزیه در مقام اطلاق و تشبیه در مقام تقیید. اما غیر کامل سه گروه هن، اما منزهن فقط نظیر معتزله، و اما مشبهن فقط نظیر اشاعره، و اما جامعن بینهما لاکن یقیده به بعض کمالات دون البعض، این جمع کرده است، منتون جمع کامل، جمع مکسر به تعبیر مرحوم سبزواری، نه جمع سالم. این جمع کرده است اما جمع نسبی، نه جمع تام. پس این سه گروه که غیر کاملن، فیر الحق را به حسب اعتقاد خود. فالحق الذی فی المعتقد هو الذی وسع القلب صورته، حقی که در این شخص معتقد ظهور کرده است به اندازه دل اوست. ای فالحق الذی وسعه القلب هو الحق المتجلی فی صور الاعتقادات و هو الذی یتجلا له فیعرفه، همان است که برای این قلب تجلی میکند و قلبی را میشناسد، غیر این را نمیشناسد. ای هو الذی یتجلا للقلب به حسب اعتقاد اون قلب، فیعرف قلب او را. اما و اذا تجلا همون حق به حسب اعتقاد غیر این شخص، لا یعرفه، و او را انکار میکند. اگر کسی عبدالباسط بود و خدای سبحان را با این نام همیشه می طلبید، اگر خدا به عنوان قبض برای او ظهور کرد، او نمی پذیرد، اهل رضا نیست، تسلیم نمی شود، نمی داند این حق است که به صورت قابض ظهور کرده است. نشانه او رضاست. تو اون شدت ذرا اهل بیت فرمودن الحمدلله، پیداست که در همه صور میپذیرفت. اگر انسان واقعا در حال سرا که میگوید الحمدلله، در ذرا هم همون جور بگوید الحمدلله، معلوم میشود که انسان کامل است. و اما اگر در این حالات گوناگون واقعا در ذرا حالا خیشتنداری میکند، زبانی سخنی نمیگوید، اما بالاخره به فکر چاره است، نمی خیال میکند که از غیر حق خلاصه به او رسیده است، به در و دیوار عالم بد میگوید یا با چشم بد مینگرد، به روزگار بد میگوید که جفا میکردم سال زولیک، این نمیداند که کدام دست است که به اسم هوزار ظهور کرده است. از کموندار بیند اهل خرد خلاصه، گرچه تیر از کمان گذرد. فلا یر العینو فی الدنیا والآخره عند التجلی الا الحق الاعتقادی را ای ثابت فی الاعتقادات را. این یه مقدمه. ولا خفاء فی تنوع الاعتقادات، این دو مقدمه. نتیجهش این است که رؤیت ها گوناگون است، این نتیجه. فمن قیده انکره فی غیر ما قیده به، اگر کسی حق را در یک نام مقید بکند، این واقعا عبدالمنعم باشد، عبدالرازق باشد، عبدالباسط باشد، اگر خدای سبحان به عنوان قهار یا به عنوان قبض ظهور کرده است، این باورش نمی شود. فمن قیده و انکره و فی غیر ما قیده به و اقر به و اقر بهی فی ما قیده و به، این در حقیقت به عقیده خود احترام می گذارد، عقیده خود را می پرستد. ازا تجلا که اصحاب اعتقادات الجزئیه، صاحبان اعتقادات جزئی، اگر حق برای اینها در غیر اون صور معتقدشون تجلی بکند، او رو نمیپذیره. و من اصلقه و انه تغییر لم ینکره، اگر کسی خدا را مطلق ببیند، دیگر همه حالات را حق میداند و هیچ حالات را انکار نمی کند. مثل که وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.